أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حجر ولوجه وشعر حتي كل شيء مفاجئ شدن بمعنى يجن ليبحث فيها ما يصح که در عبارت کشتی دوبار تکرار شد که این مای موصولهی که تشریح ما یصح و ان جماعتن، این ما به چه معنایی هست؟ عرض کردیم اصحاب دو قول رئیسی در مقام دارند. قول اول این که اینا همه بر حکایت و روایت کردند. حکایت و روایت یعنی این که این اصحاب اجماع حکایت و روایت به معنی مصدری، یعنی این اصحاب اجماع در نقل قولشون که میگن راوی قبل برای ما گفته است چه هستن، حکم به صحت این گفتار و این حکایت اینها میشن. خب اگر این باشد نهایتا به دلالت الالتزامیه شما و نه دلالت مطابقیه، حتی به دلالت الالتزامیه شما می توانید توصیف خود این افراد رو استفاده کنید. این مجموعه 18 نفر که مشهور است و علی قول ما که تنافی بین نقل اجماعات نیست، این 22 نفر اینا خداشون میشن ثقه رو این قول و روی این مبنا. عرض کردیم جماعتی قائل به این قولند، از جمله کسانی که قائل به این قول بودند جناب بله ابن شهرآشوب بود، ظهور کلامش در مناقب، و مرحوم قحطایی هم از استادش ملا عبدالله تسکری این کلام رو نقل میکرد، و هاکذا جناب شیخ محمد ابن شیخ حسن ابن شهید ثانی صاحب استقصاء الاعتبار هم نقل کرده این قول رو و به عنوان کلام بعض نقل کرده و میلش پیدا کرده. بله صارحی. هاکذا جناب فیض در وافی علامه مجلسی در اربعینش و مرحوم ابو علی حائری در منتهى المقام از استادش کی نقل میکند؟ از استادش صاحب ریاض این کلام رو نقل میکند این قول رو. و ها کذا میگه ذهب الیه بعض افاضل اهل العصر که خودش در باورقی تطبیق میکند بر مرحوم دهرالعلوم. این عوامی بودن که این قول رو اختیار کرده بودن که هفته گذشته به تفصیل برستن. البته گذشته نتوری یاد این کلام و نقل هست و نه در سرانه و نه تو رجال مرحوم دهرالعلوم، اما این بزرگوار شاگرد هر دو از وقتی نقل می کنند و ما اون رو صدقه در نقل می دانیم، پس این شاید کلام بود است که هر دو در مجلس درس فرموده اند. چون لیس کل ما یقال یکتن، ولی هر چه که گفته می شود نوشته معلوم نیست کرد. حاکم با عبول معالی تلواسی هم در رسائل رجالیش این قول رو اختیار کرد. این قول اول بود که حالا البته عدلش ممکنه انشاءالله امرو بحث می کنیم. قول دوم در مقام این بود که مراد از ماء موصول مروی و محکی باشد، یعنی اون کلامی که اینا دارند از معصوم نقل می کنند اون کلام حکم به صحتش شده است. یعنی ما میگوییم که این صاحبان این قول میفرمان که اگر سند تا اصحاب اجماع صحیح باشد دیگه ملاحظه سند از بعد اصحاب اجماع نمیشد، حکم به صحت روایت شد، میگویم روایت صحیح است. این قول رو کی اختیار کرده؟ این دکتری که این هفته اضافه میکنم برای عرض هفته گذشته، این قول رئیسی دوم مختار جناب صاحبه وسائل است. صراحتا در وسائل اوائل قاعده هفتم این چاپ جدید جلد 30 صفحه 224 میشه، تو خاتمه صراحتا تو بحث اصحاب اجماع همین قول رو اختیار میکنه که شما به اصحاب اجماع که رسیدید حکم به صحت روایت میشد اگر سند تا اصحاب اجماع تموم بود و ملاحظه بعد سند نمیشد ولو مرسل باشد. ابن علی عمر بگد ان بعد اصحاب نا ان امام صادق مرسله ملاحظه نمیشد، ولو ضعف در سند باشد دیگه ملاحظه، اگر سند تا ابن ابی عمر صحیح بود دیگه ملاحظه بعدش چه مرسل باشد چه ضعف باشد چه هر مطلب دیگری ملاحظه نمیشد و حکم صحت روایت میشه. این هم قول سلام داره دوم بود که عرض کردیم مختار صاحب وسائل. اون وقت همین قول دوم منشعب میشد به سه قول دیگه، یعنی یه عده‌ای میگن که روایت صحیح هست که اینا نقل کردن خداشون هم ثقه هستن، یه عده میگن روایت صحیح هست و مضافن به صحت روایت خداشون هم ثقه هستن مشایخشون هم ثقه هستن، و قول سوم میگن روایت صحیح هست نه دلالت بر توفیق خودشون میکنن نه دلالت بر توفیق مشایخشون. این ایجاد آوری در مورد بحث گذشته. یه نکته دیگری پس تو این یاد آوری یکی قول صاحب وسائل رو این هفته متذکر شدیم که اون هفته از قلم افتاده بود، و نکته دیگه تتمه کلام صاحب منتهاست ابو علی حائری شیخ محمد ابن اسماعیل مازندرانی متوفای 1216 در منتها منتها المقال کلامش رو هفته گذشته خوندیم که از دو تا استادش صاحب ریاض و سید بحرالعلوم نقل کرد که اینا قائل به قول اولن، یعنی میگن حکایت و روایت اصحاب اجماع از مشایخشون این صحیح هست و اینا در واقع ثقه در نقل میشن. این فرمایش رو که نقل کرد یه نکته دیگه در ذیل کلامش داره میفرماد و دعا، این هم هفته گذاشته نخوندیم بخونیم تمامش کنیم و بریم ادامه بریم. میفرماد و دعا از سید الاستاد دام زلو. خب سید استاد که مراد صاحب ریاض، صاحب ریاض معلومش زندان بود از صاحب ریاض تعبیره دامش دامز الله میگرد چی؟ انهو لم یعصر فل کتب الفقهیه من اول کتاب طهارات الى آخر کتاب دیار الى عمل فقیه من فقهائنا رضی الله عنهم به خبر زعی محتجن به انفی سندهی احد الجماعه میگرد صاحب ریاض میفرمود که من صاحب ریاض که دو دور لاغل فقه نوشتم، شرح کبیر و شرح صغیر دو دور فقه نوشتم، لاغل ندیدم احدی خوب گوش کنید فقیهی از فقهای اصحاب ما از اول طهارت تا آخر دیار که فقه رو بحث میکنن به این قول عمل کرده باشد که یه روایت ضعیف رو بگد چون در سندش یکی از اصحاب اجماع هست پس دیگه روایت رو که صحتش کنم. من صاحب ریاض یه همچین مطلبی رو ندیدم. این رو هم جناب ابو علی حائری در منتها این همون جلد اول منتها صفحه 56 از استادش نقل میکنه. خب این فرمایش بنا شد ما ایشون رو که قطعا چنین از خدایه در نقله، پس این کلام رو شنیده است از صاحب ریاض. چه دور باید حمل کرد؟ ظاهر این است که اگر مراد صاحب ریاض فقهای از علامه به قبل است، متقدمه را جناب علامه و علامه، بله این فرمایش مطلوب است. احدی از فقهای متقدم ما و حتی بعد متقدمین که متأخرین باشن تا زمان جناب علامه هم چه تعبیری ندارن. شما کتب علامه و قبل علامه، یعنی از قرن هشتم به قبل برید به عقب، پیدا نمی کنید احدی از فقها که این نحوه در واقع استدلال کرده باشن و روایتی که مرسل باشد یا ضعیف باشد به خاطر وجود یکی از اصحاب اجماع حکم به صحتش رو کنن. بله از قرن هشتم تا قبل، تا قبل قرن هشتم هر چی برید عقب ما نداریم و کلام صاحب ریاض اونجا صحیح میشه. اما از زمان علامه به این طرف، یعنی از قرن هشتم به این طرف، شما در کلمات اصحاب میتوانید عبارت هایی پیدا کنید که روایت که در سند ضعف یا ارسال باشد حکم صحت کردن تو مبنای این که احد از اصحاب اجماع درش هست. مثلا شما میتونید اینا را در کلمات کی پیدا کنید؟ در کلمات شهید سامی میتونید پیدا کنید، در فرمایشات علامه مجلسی کثیرن ما میتونید پیدا کنید، در بیانات شیخ بهایی اعلی الله مقامهم الشریف و مانند اینا میتوانید که این بیان رو پیدا کنید. پس اگر ما فرمایش صاحب ریاض رو به قبل زمان علامه حمل کنیم متین و صحیح هست، اما اگه به این طرف حمل کنیم نه، ظاهرا تمام نمیشه. و این اشکال از مرحوم آقای خویست بر صاحب ریاض. مرحوم آقای خویی در همین مقدمات معظم رجال الحدیث این اشکال رو ایشون در صاحب ریاض دارن، باید که ما بگیم سلام را از کجا گرفتیم که حق ایشون هم ادا شد. این هم باز یه نکته ای که از بحث هفته گذشته میدونید. اما این هم ادله قول اول چیست؟ قول اول این شد که اینا حکایت و روایتشون صحیح هست. جمیل ابن دراج که میگد ابن عزین مثلا برای من نقل کرد، تو این نقلش راست میگه، ابن عزین براش گفته، همین چیز دیگری رو براش دلالت نمی کنه. چند دلیل اقامه کرده ما ببینیم آیا این ادله تمام است یا نه. دلیل اول، دلیل اول آقایونی که این قول رو اختیار کردن میگن آقا کشی که خودش بنیانگذار این بحث اصحاب اجناست در طبقه اولا، که اگر یادتون باشد چه طبقه کرد بحث اصحاب اجما را و طبقه اول رو گفت، طبقه اول از اون دو طبقه مهمترند چون اینا شاگردان امام صادق بودن، مشایخ، ببخشید مشایخ اصحاب امام باقر و امام صادق بودن، یعنی دیگه بله از مشایخ اصحاب امام صادق میشد و طبقه ثانیه از اصحاب امام صادق بودن، یعنی جوانای اصحاب امام صادق بودن، و طبقه سوم که میرفت از اصحاب موسی بن جعفر و امام رضا میشدن، درسته؟ سه طبقه کرد. طبقه اولشون از همه مهمترن، اینا که خود ایشون هم کشی هم اقرار دارد، هم هم قبول دارد که این سه طبقه، طبقه اولا صرف تقدم زمانی نیست، مثل محمد ابن مسلم، مثل زرارت ابن اعین، اینا از بقیه اهم هم دقیق میفرمایید. طبقه اولا خود کشی در ذکر طبقه اولا عبارتش این است، ببینید اجتمعت الاصابتو علا تصدیق ها اولا الاولین، من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. اصحابه که شیعه، شیعه جمع شده اند بر تصدیق این افراد، هؤلاء الاولین که اینا طبقه اولای امام هستند که از اصحاب امام باقر و امام صادق مشترکن هستند، فقط تصدیق هؤلاء، هیچ چیزی دیگه نداره. ندارد که روایت تا اینا که رسید دیگه شما ملاحظه ایشان اصلا عبارت تصدیق حمایته اینجا نداره تو طبقه اولا. در طبقه ثانیه و ثالثه تصدیق حمایته دارد، که این تصدیق حمایته مناقشه شده است، یعنی محل کلام قرار گرفته که مراد از این ماهای موصول در تصدیق حمایته چی چیه. تو طبقه اولا که اهم طبقات ثلاثه اصلا عبارت تصدیق حمایته ندارد و می فرماید علا تصدیق ها اولا. تصدیق یعنی چی؟ یعنی اینا راستگو هستن، یعنی همین که در نقل حکایتشون و روایتشون درسته. تصدیق ها اولا شما غیر این معنا میکنه. بعد نکته ای که خب حالا اشکال نکنید که پس فرق اینا با بقیه ثقات چی چیه؟ فرقش همینه که خود تشریف دنباله یه عبارت داره و نقاضی یا هم دلی فقه، اینا فقیه هم راوی محدث ثقه خالی نیستن، خیلی ها روایت نقل میکنن، ثقه در نقل هم هستن، ولی فقاهت ندارن، فقیه نیستن. اینا اون کسانی هستن که امام صادق به بعضیشون می فرماین که اجلستی مسجد المدین، مسجد الکوفه، بله وقت الله اطوا بده برا مردم. اینا فقیه هست، امتیازشون با بقیه ثقات از رواد مشترکن در سقه ثقه بودن، لیکن امتیاز اینا ونقادو لهم بالفقه، اینا فقیه هست. فقاهتی که نه خودش مدعی باشد، زید بن ارقم هم در یه دل کوره ممکن است بگه من فقیه هم و اون وقت بله بگه که ما نفهمیدیم که چرا اصحاب فتوا دادن که بله چهار کوسه باید مستحب است که چهار کوسه تابوت رو بلند کنن، یا چهار گوشه رو بعد بخونده بود که چهار کوسه و گفته بود که ما این نه انتقا هست ونقاضی لهم بلکه این زمیره ونقاضی برمیگرد به همون اصابه، تمام اصابه فقاهت اینا رو قبول دارد، یعنی فقاهت نه خداشون مدعی باشد تلقی رو قبول شدن همه اصابه شیعه فقاهت این شش نفر اول رو پذیرفتن. این امتیازشون هست و این آوازون. حالا بعد ما میرسیم یه دو اشغال میکنم که اگر اینا که شما گفت فقط سنه باشن پس چی فرقشون با بقیه؟ فرقشون منقاد بودنه به فقاهتشون. شما همین امروز نگاه کنید چند نفر رو همه شیعه به فقاهت قبول داره، شاید شما انگشتان یه دست نتونید بشمارید که شیعه اجماع بر فقاهت، یعنی همه قبول داشته باشن که انهو فقیه هم انگشتان یه دست نمیشن. به قطعه فرمون خب اینا کسانی هم که من غادو لهم بلکه فقاهتشون رو تایفه پذیرفته که اینا فقیه هم و این امتیاز کمی نیست. به قطعه فرمون خب پس چه خود کسی تو طبقه اولا که مهم تر هم اصلا تصدیق مایسه نداره، میگه که تصدیق ها اولا اینا آدم هایی هستن صادقه در گفتارشون، باید تصدیقشون کرد. از اینجا معلوم میشد که طبقه اولا که عرف و درجتنن از اون دو طبقه بعدی، تصمیح مایسه در طبقه ثانیه و در طبقه ثالثه برگشتش به چی میشد؟ عطف تفسیر همین تصدیق ها اولا میشد. از این معلوم میشد که اون عطف تفسیر میشد و و تشییع معنای دیگری اراده نکرده است، چون طبقه اولا بالاتر از طبقه دوم مساوی است. این یه دلیل. خب دلیل دوم، کلام ابن شهرآشوب. شما ابن شهرآشوب رو ببینید، تو طبقه ثانیه ای که کشی تصریح ماهیته دارد، از اصحاب امام صادق بودن، طبقه ثانیه دیگه کشی تصریح ماهیته هم دارد، اما ابن شهرآشوب تو جلد 4 مناقب صفحه 280 این عبارتشه: اجتمعت الاصابه على تصدیق ستت من فقهاء اصحاب الامام الصادق. 6 نفر رو تصدیق کردن که این 6 نفر از فقهان. ببینید که ابن شهرآشوب هر دو تا مطلب رو دارد بیان میکنه، یکی اینا رو تصدیقشون کردن، سبه هستن در حکایت و روایتی که میکنن. نکته دوم، اینا من فقه های اصحاب، راوی ثقه معمولی نیستن، از فقه های اصحاب. خب ابن شهرآشوب طبقه دوم کشی تصریح مایسه دارد، ابن شهرآشوب اصلا تصریح مایسه ندارد. این عبارت تقریبا اول کشی رو برای دومی ها هم میارد. اجتماعت الاصابه عبارتش اینه: اجتماعت الاصابت و علا تصدیق ستتون من فقهاء اصحاب الامام صادق علیه السلام و هم جمیل بله و هم جمیل ابن دراج تا آخره و عبدالله ابن مسکان و میره جلو بقیه چاپ دیگه شونه گفت. اینم یه قریبه که پس اصلا تصریح مایسه عطف تفسیر تصدیق ها اولا. سوم دیگه، از کسانی که اینجور معشی کرده است جناب ابن داوود هلیست در رجالش صفحه 209، البته این چاپ نجف نصابه دانه، صفحه 209 رجال ابن داوود که متعرض اصحاب اجماع میشد، این عبارت که ببینید: اجمعت اصابتو، حالا البته اینجا از صحابتوست، این غلط صحابت ما نمیشه، اجمعت اصابتو این عین نمیشه تصدیق علاش و اغلاق در رجال ابن داوود شاید هست نداشته، علا ثمانیت عشر رجلن فلم یختلفو فی تعظیمهم. 18 نفر رو اصابه اجماع دارن، 18 تا مردن که فلم یختلفو فی تعظیمهم، هیچ اختلاف ندارن در تعظیم غیر انهم یتفاوتون ثلاثه درجه، اینا 3 درجه هستن، همون طبقه اولا و ثانیه و ثالثه رو بگیم. ببینید ایشون هم نه تقسیم ما یا سه دارن و نه ایچی میگه تعظیم این ها توجه دارید. این هم فرمانشه جناب ابن داوود. خب چهارمیش، علامه هلی معاصر با ابن داوده. شما ملاحظه کنید شرح حالهایی رو که علامه در همین خلاصش ذیل بعض از اصحاب اجماع دارد چجوری استفاده کرده؟ آیا استفاده کرد از که روایت که به اینا رسید از بعد اینا صحیح هست؟ یا فقط به ساحت اینا رو استفاده کرد؟ هم حالا مثلا دنوان نمونه عبدالله ابن بکیرش رو که یکی از اصحاب اجماع برای شما بخونید، صفحه 268 این چاپ ترکیب خلاصه کلاقیان، خلاصه یه قدری نامرتبه، اینا تو آستان قدس رجبی نرسن مرتبه به حروف الف باش کرده این ترتیب خلاصه خودم. خب پس صفحه 268 این کتاب رقم 17 میشه. شما ببینید سوال دارید می فرماید عبدالله ابن بکی قال الشیخ که شیخ توسی باشه انه فتحی المذهب. شیخ گفتش ابن بکی فتحی یعنی بعد امام صادق عبدالله افتح پسر امام صادق رو قائل به امامت از ثم مصعب جعفر. عبدالله افتح حدود دو ماه بعد پدرش بیشترم زنده ناد الا انه ثقت فتحی لیکن ثقه هست. قال الکشی کلام شیخ خود نفت کرد تمون که حالا کشی هم خود. قال محمد ابن مسعود. محمد ابن مسعود میگه که مراد کیه؟ محمد ابن مسعود کیه؟ عیاشی. عیاشی که استادش هست. استادش محمد عیاشی میگه عبدالله ابن بکی و جماعت من الفتحیه هم فقهاء اصحابنا. اینا فقهای اصحاب ما هستن با اون که فتحی هستن اما از فقها حساب میشن. و ذکر جماعت منهم که جماعتی از فتحی رو ذکر میکنه عمار ساباتی علی ابن اسباط بنو الحسن ابن علی ابن فضال بنو فضال هم فتحی هست. خب حالا شاهدم کجاست این تیکه و قال فی موضع آخر. قال یعنی قال همون کشی در جای دیگری از کتابش میگه ان عبدالله ابن بکیر ممن اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن و اقروا له بالصدق. ابن بکیر از اون جماعتی که در موردش اصحاب گفتن که اجماع کردن بر تصحیح ما یصح عن و اقرار کردن به فقاهتش. حالا ببینید فعنه این کلام علامه این علامه چه استفاده کرده؟ فعنه ای که علامه هستم اعتمدو علا روایته من اعتمادی به روایته ابن بکیر میکنم و این کام مذهبه فاسده اگرچه مذهبش فاسده من اعتمادی به روایتش میکنم یعنی چه میدانم. این هم ببینید علامه همچی استفاده ای نکرده است که روایت کرده باشد استفاده ای وساقت کرده. حالا یکی دیگه از اصحاب اجماع عوان ابن عثمانه همین ترتیب خلاصه خلاصت الاقوال صفحه 56 رقم 3 عوان ابن عثمان الاحمر. خب کسی میگه چی؟ قال محمد ابن مسعود یعنی باز عیاشی حدثنی علی ابن حسن که علی ابن حسن فضاله قال کان عبان ابن عثمان من الناموسیه. ناموسیه رو عد کردن مراد چی؟ یکی از توالیشی است که در واقع عقیدشون باطله ذکرش رو عد کرد و کان مولا لبجیله یا حالا بله بجیله بجیله رو میخونن قبیلتون بله من یعنی قبیلتون من الیمن بجیله مولای بجیله بوده و کان یسکن الکوفه در کوفه هم سکونت داشت. ناشو کاری نداریم. قال ابو عمر الکشی شاهد ما اینه ان الاصابتو اجمعت على تصحیح ما یصح عن عبان ابن عثمان و الاقرار له بالفقه. کلام کسی رو نقل میکنه بعد میفرماید هل اقرب و اندی قبول و روایتهی که در نزد من این عوام ثقه هست روایت چه قبول داره و این کان فاسد المذهب و اگر چه مذهبش ناموسیست فاسده لیکن روایتش قبول دارم. چرا؟ لِلْ اجماع المذکور به خاطری که این اجماع رو ثابت میدوند ایشون تمام میدوند ولیکن فقط به خاطر وثاقت اینا نتیجه دیگه. خب علامه هم پس شما ببینید استفاده به صحت روایت نکرده جناب علامه هندی هم تا قرن هشتم استفاده به وثاقت کردن. تمام امتیاز اینام که خود علامه داشت و انقادو لهم بالفقه هست که فقاهت اینا را اصحاب قبول داره. باز خودتون بگردید تو بقیه اصحاب اجماع خودتون اونایی که مذهبشون فاسده که فاسد المذهب هستن این عبارتو شما تو خلاصه جای دیگه هم میتونید پیدا کنید. 18 نفر معروفه اصحاب اجماع بگردید تو شهر حال اینا الباقیشون خصوص تو فاسد المذهب ها این عبارت تکرار خواهد شد از الله. این هم کلام جناب الله. از همه مهمتر که اگر فقط ما همین دلیل رو داشتیم کفایت بود برامون و احتیاجی به این چهار تا دلیلی که عرض کردم نبود، این کسی که این کلام رو برامون نقل کرده از کشی جناب شیخ طوسی، این کتاب کشی که به دست ما نرسید، مختصر شیخ به دست ما رسید، خود شیخ مکرر در تهذیب و در استفسار شما ملاحظه کنید روایتی که سند تا اصحاب اجماع صحیحه بعدش کسانی هستند که ضعیفن یا مرسله اشکال میکنه دیگر این روایت درست نیست. پس یعنی خود شیخ قبول ندارد که این نقل کشی این باشد که هر چی که اینا هم تو سندش قرار گرفتن صحیح هست، چون قول دوم میگن هر چی اینا تو سند قرار گرفتن سند تا اینا صحیح باشد دیگه ملاحظه بعدش نمیشد حکم به صحت روایت میشد. شیخ طوسی اینا قبول نداره. تو تهذیب تو استفسار بگردید شما موارد متعدد پیدا میکنید. من یکی دو موردشو برای شما یادداشت کردم که بخونم، باقیشو خودتون بگردید دیگه پیدا کنید. مثلا در تهذیب جلد 8 صفحه، و این خیلی مهم است، شیخ شیخ خود تا خودش این استفاده رو نکرد خب دیگه دار. جلد 8 تهذیب صفحه 257 حدیث 165 حدیثو برادون بخونم. سلام شیخ هم زین اشاره دارم میفرماد و اما ما رواه محمد ابن ابی امیر آشاره که از اصحابه از ماستی دیم و اما ما رواه محمد ابن ابی امیر ان بعض اصحابنا ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام. خب اگر شما بگون که روایتی که در سندش اصحاب اجماع بودن این دوباره میشه صحیحه دیگه، در حالی که ان بعض اصحاب ناداش. ان ابی جعفر علیه السلام قال الصائبه و غیر الصائبه سواء في الاثم. یه بحثی حالا دیگه آقا این الحمدلله من میخوانم دوباره در کتاب اجماع که اگر کسی مولای عبد خودش رو آزاد کرد، خب این آزاد شده اگر از دنیا برد و وارثی نداشته باشد یکی از طبقات ارث چیه؟ ولای عتق. یعنی اگر بعدها کار کرد اموالی به دست آورد چی؟ اما هیچ وارثی نداشت از دنیا رفت، اموال او رو میدن به معتقش، اون کسی که آزادش کردن، او میشد ولای عتق، ازش ارث میدارد به ولای عتق موتی. حالا این در صورتی است که معتق از جریره او تبری ندسته باشد. اگر مولاش که میخواست آزادش کنه دو نفر شاهد گرفت و من اینو آزاد کردم، لاکه جنایتی اگر این مرتکب شد بر ذمه من نیست، که این ولایه در مقابل زمان جریرش درست میفهمید؟ چون مول نه اینکه در مقابل او باشد، چون از این طرف زمان جریره رو مولای معتق دارد، از اون طرف وارث به ولایه چی هست؟ افته. اگر معتق تبرید و گفت که من ضامن جریره او نیستم، اگر این رو بگرد اون عبد میشه صائبه، یعنی رها ولش کرده، گفت اگه یه وقت جرم و جنایتی کرد ربطی به من نداره، نگم دیش از من بگیرید و کاری به من نداره، من ضامن جریره او نیستم. اگر تبرید جز از زمان جریره در نتیجه ولای افقه ندارد. اگر این عبد مرد وارثی نداشت دیگه به معتقش نمیدن. ولای عتق در مقابل زمان جریر است. دقت فرمودید؟ پس اگر تبری جست دیگه ولای عتق ندارد. این اون چیزی است که در روایات ما ثابت. تو این روایت خلاف او ذکر شده، میگه که فرموده باشن از صائبه، یعنی اون عبدی که مولاش چه کرده؟ او را آزاد کرده و گفته است من ضامن جریره و جنایت و جرمش نیستم، هر کاری کرد بین خودش بگه این رفتی به من نداره. از صائبه و غیر صائبه سوا اون فل عتق. این میگه که این دوتا در عتق مساوی هست. یعنی چی؟ یعنی ولای عتق را بعد مردنش چه صائبه باشد چه غیر صائبه مساویه میبره. این خلاف مشهوره بیده باید و فتوای اصحاب هم این نیست. شیخ طوسی این روایت نقل میکنه تو سند محمد بن علی امامی قال، بعد ببینید خود شیخ میگه فا اول ما فیه انه مرسل. یه اولش کاری که ما به این روایت میکنیم مرسل. خب بابا رو فرمایش اصحاب روایتی که در سند محمد بن علی امامی بود و سندم تا اون صحیح بود دیگه باید دکنه صحت کنی جناب شیخ، میبینید نکرده اگر انهو مرسله و ما هازا سبیلهو و اون روایتی که طریقش این است یعنی مرسله است لا یعارضو به الاخبار المسنده و مرسل نمیتوند معارض باشد با اخباری که مسنده است. این در سندش کار میکنم و بعد میگه که کلام دیگری هم دارد که حالا دیگه به رفتی به ما ندارم. ببینید یعنی در دلالتش میخواد اشکال میکنم، شاید مرادی یعنی این حمله هم میشد که از صائبه و غیر صائبه است و اون فیل عتق، یعنی اینا دیگه حالا هر دوتاشون آزاد شدن نه اینکه در ولای عتق این را که ندارد. این هم یه حمله است که برای روایت میشد کرد. پس ببینید شیخ خودش اشکال کرد، چه قبول ندارد که هرچی اینا تو سند بودن همین یه مورده؟ نه دیگه، مثلا تو استفسارم همین اشکال رو دارد که همین روایت، تو همین روایت رو تو جلد 4 استفسارم نقل میکنن، جلد 4 صفحه 27 استفسار، بعد جلد 4 صفحه 27 حدیث 5 میشه. اما ما رواه محمد بن ابی عمیر ان بعض اصحابنا هم زراره روایت نقل میکنند فا اول ما فیه انه مرسل، این عبارت تهذیب رو اینجا تو استفسار ذکرش میکنند و ما هذا سبیله لا یعترض بهی علی الاخبار المسنده. اینم یعنی این کلام تهذیب رو در استفسارش هم جناب شیخ تکرار میکنند. دیگه شما باز کلام شیخ رو میتونید تو جلد 3 استفسار ملاحظه کنید، یه روایت دیگه براتون بگم. 3 استفسار صفحه 279 حدیث 20 اما مولانا محمد بن علی بن محمود احمد بن خب ظاهرا برنامه با این شغل ما در نمیاد. شما جلد سه استمسار صفحه 279 حدیث 24 با این صفحه استمسار من الان چرا جست با این طور خیلی 379 و 376 البته این جلد 9 چاپ شده اما خلاص تو ترتیب 6 بله شاید هم 6 باشه چشم من که دیگه برید 276 جلد 3 صفحه 276 حدیث 24 بله. فا اما ما رواه محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن محبوب ان عبدالله ابن بکیر ان زرارت ابن عیم قال سمعت ابا جعفر این روایت چند تا از اصحاب اجماع توشن ها؟ ابن محبوب یکی درسته؟ حسن ابن محبوب عبدالله ابن بکیر زرارت ابن عیم سه تا چهار تا از اصحاب اجماع توشن ببینیم شیخ در چی میگه روایت رو نقل میکنند حالا متنش رو خودتون ملاحظه کنید میفرماید عبارت شیخ تهازه روایه آکد و شبهتن من جمیع ما تقدم من الروایات فی هذا الباب این روایت از همه روایات گذشته باب که برای شما نقل کردید شبهه درش آکده دقیق میفرمایید بعد یه احتمالی در مورد روایت میگهد ولی خب اگر بنا بود که روایت سامن خب یه صحتش بکنن پس این آسد و شبهتن دیگه چی چیه میگهد این روایت سه تا از اصحاب اجماع درش هست میفرماید این روایت آسد و شبهتن هست یعنی قبول نکرده است متن حکم صحتش نکرده است. اینم پس یک مورد دیگه از جناب شیخ در استفسار. یه مورد دیگه هم بگم که سپه بشد و عرض تمام کنیم باز در استفسار جلد اول همین اول استفسار جلد اول صفحه 7 حدیث 6 فا اما ما رواه جلد اول اول استفسار ششمین حدیث استفسار باشد جلد اول صفحه 7 فا اما ما رواه محمد ابن علی ابن محبوب که از یکی از اصحاب اجماع ان العباس ان عبدالله ابن المغیره ان زعز اصحابهی ان ابی عبدالله علیه السلام خب بعد متن روایت نقل کرده شیخ زیرش میگه فا اولو ما فی هذا الخبر انه مرسله سند رو قبول نکرده در حالی که ابن محبوب محمد بن علی ابن محبوب و عبدالله ابن مغیره هم حافظا عبدالله ابن مغیره از اصحاب اجماس لیکن عبدالله ابن مغیره میگه ان بعض اصحابهی قبول نکرده می فرماد اول ما فی هذا الخبر انه مرسلون بنابراین از این بیانات شیخ در کتاب تحذیر و استفسارش و اینها رو اگر شما خود تحذیر ده جلد و استفسار رو بگردید قاعدتا بیش از اینم پیدا خواهید کرد اینا به عنوان نمونه بود این سه مورد برای ما کفایت است که خود شیخ این معنا رو قبول ندارد و اگر سند تا یکی از اصحاب اجماع تموم شد دیگه از این به بعد ملاحظه سند نمی‌شود ولی با این آرا اشکال سند نمی‌کند جناب شیخ بنابراین اینا همه شاهد بر این است که قول اول اینا ادله قول اول که قول اول میتواند صحیح باشد یا تمام که قول اول شد شد اصحاب اجماع در نقل حکایتشون صادق به دلالت انتظامیه اینا میشن اصدقات ول فرق بینهم و بین غیر اصدقات این است که انهم من الفقها و نه اینکه از فقها باشن، از ناد اصابه و انقادو لهم فلسل اصابه انقیاد فقهشون رو کردن و این کم مقامی نیست. چقدر فرمودی؟ بنابراین اینا شواهد و قرائن و ادله قول اول باشن. جناب حاجی نوری اعلن ناف مقامه شدید در مستدرک قول اول رو نقل میکنه، بعد میفرماید که این قول قول رکیکی و اشکالاتی در این قول دارد. اشکال چند اشکال اصلی جناب حاجی دارد. اشکال حاجی رو ما باید نقل کنیم، ببینیم آیا می توانیم اشکال حاجی رو جواب بدیم. اگر توانستیم اشکال حاجی رو جواب بدیم، ظاهرا این قول رو دیگه باید اختیار کرد. لیکن عمده بله اشکال حاجی نوریست و اشکال حاجی این است. این هم آقا قدما سند روایت رو حکم صحتش نمی کردن. آنچه در نزد قدما خصوص صحت می شده است متن روایت. این اشکال حاجی رو تقریب کنید، ادلهی که حاجی در این اشکال بیان می کند عرض کنید، بعد ببینیم آیا جوابی می تونیم برای اشکال حاجی بدیم یا نه. اگر نتونستیم بدیم باید این قول رو بگذار می کنید. اگر توانستیم اشکال حاجی رو جواب بدیم، تو وقت مانعی ندارد که این قول رو اختیار کنیم. انشاءالله طلب شما هفته آینده، هفته آینده بحث این انشاءالله هست. اگر که به این ترتیب نمی ولی ظاهرن آل و روایتی آزم نسید از در ترتیبی بسن با من خواهد.